ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی چهارشنبه 27 مرداد 1395 برابر با 17 اوت سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی پیش رو چه مطالبی داریم، اجازه بدید خبرها رو بشنویم از فرهنگ قویمی. با سلام آقای قویمی.
با درود فراوان. یک مقام وزارت خارجه روسیه میگوید استفاده این کشور از پایگاه هوایی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست. خبرگزاری تاس به نقل از این منبع خود آورده است که بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره احتمال نقض قطعنامه سازمان ملل به واسطه استقرار جنگنده های روسیه در ایران بی پایه و اساس است. وزارت خارجه آمریکا پیش از این از احتمال نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت به واسطه استقرار جنگنده های روسیه در ایران سخن گفته بود. بر اساس این قطعنامه تأمین، فروش یا انتقال مستقیم و غیر مستقیم ادوات جنگی به ایران برای استفاده یا در جهت منافع این کشور تا 5 سال پس از تصویب برجام ممنوع خواهد بود. در خبر دیگر، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که روز چهارشنبه نیز جنگنده های سوخوی 24 پس از برخاستن از پایگاه هوایی نوژه همدان، مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را در استان دیرالزور سوریه بمباران کردند. وزارت دفاع روسیه این حمله را در واقع گسترده و با استفاده از حداکثر ظرفیت مواد انفجاری توصیف کرده که طی آن 2 مقر فرماندهی و 1 مرکز بزرگ آموزشی منهدم شده و بیش از 150 شبه نظامی کشته شدند. روسیه اعلام کرده که جنگنده هایش برای نخستین بار روز سه‌شنبه از پایگاه هوایی نوژه برای پرواز به سوی اهدافی در سوریه استفاده کردند. این نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم است که یک کشور خارجی از پایگاه‌های نظامی ایران استفاده می‌کند. وزارت خارجه آمریکا استقرار جنگنده‌های روسیه در خاک ایران را تأسف‌بار توصیف کرده است. در ایران، علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی میگوید پرونده پزشکی عباس کیارستمی به هیئت بدوی انتظامی این سازمان برای رسیدگی به 4 مورد قصور پزشکی ارسال شده است. معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی به خبرگزاری مهر گفته است که در جلسات کارشناسی این پرونده به پایان رسیده و از 20 محور مورد بررسی تیم درمانی در 16 مورد تبرئه شده است. علی فتاحی با اعلام اینکه برای 4 مورد قصور پزشکی کیفرخاص صادر شده گفت 2 مورد مربوط به مسائل درمانی و 2 مورد مربوط به مسائل انتظامی و اخلاقی در پرونده عباس کیارستمی است. رضا لاریپور مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی به خبرگزاری فارس گفته که هیئت بدوی اجازه اقدامات قضایی و صدور رأی را دارد و وی همچنین اضافه کرده که نتیجه نهایی این پرونده طی 2 هفته آینده اعلام می شود. در خبر دیگر، سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه صدور حکم 3 سال زندان برای عیسی سرخیز را محکوم کرد. آقای سرخیز در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 2 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس قطعی محکوم شده است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع عیسی سرخیز گفته است که این روزنامه نگار 2 پرونده دیگر به اتهام‌های نشر کاذب و توهین به رئیس قوه قضاییه دارد. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم زندان سامان سفرزایی خبرنگار نشریه اندیشه پویا را از 5 سال به 2 سال زندان کاهش داد. آقای حمیدی، آقای فاطمی ببخشید.
خبرها رو از آقای فرهنگی ببخشید، فرهنگ قویمی شنیدید. مشروع خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی بیاندازیم به دستور کار این مجله شامگاهی. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که بمب‌افکن‌های این کشور برای 2 روز متوالی از پایگاه شاهرخی یا همان نوژه همدان برای حمله به اهدافی در سوریه استفاده کردند. گزارشی در این باره.
چهارشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه.
در همین زمینه گفتگوی خواهید شنید با یک تحلیلگر امور استراتژیک در سوئیس. هواپیماهای روسی که از ایران پرواز کردند به کدام هدف‌ها در سوریه حمله کردند؟ همراه با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران اکنون برای 700 روز ذخیره گندم دارند و در این حال ایران یکی از بزرگترین واردکنندگان گندم در جهان است، اما برخی کارشناسان کشت گندم به هر بهایی را قابل انتقاد می‌دانند، از جمله به دلیل کمبود آب. گزارشی در این باره. و در ادامه مجله شامگاهی مطالبی خواهید شنید درباره اصرار شماری از نمایندگان مجلس برای ابطال قراردادهای جدید نفتی، کاهش قیمت نفت در روز چهارشنبه، گزارشی از جشنواره ادینبورگ و البته نگاهی به رویدادهای المپیک ریو. همه اینها و هم بیشتر در همین مجله شامگاهی. با ما بمانید. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد برای دومین روز متوالی بمب‌افکن‌های این کشور از پایگاهی در همدان به پرواز درآمدند و به اهدافی در سوریه حمله کردند. این در حالی است که ایران اعلام کرده پایگاه نظامی شاهرخی یا نوژه فعلی در همدان در اختیار روسیه قرار نگرفته است. استقرار نیروی هوایی روسیه در ایران باعث نگرانی آمریکا شده، ولی روسیه میگوید این اقدام ناقض قوانین بین‌الملل نیست. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت استفاده روسیه از یک پایگاه هوایی ایران برای انجام حملات هوایی در سوریه تأسف‌باره، ولی این اقدام غیر منتظره نبود. به گفته او واشنگتن در حال ارزیابی میزان همکاری میان ایران و روسیه است. در این باره گزارش بشنوید از آنا رایسکایا.
چهارشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت سوئزن درباره نقض قطعنامه شورای امنیت بی اساس است. او افزود
ні поставки, ні продажі, ні передачі воєнних бойових самолітів Ірану.
نه تحویل، نه فروش و نه انتقال هواپیماهای نظامی به ایران صورت نگرفته. نیروی هوایی روسیه از این جنگنده‌ها با توافق ایران و به منظور انجام عملیات ضد تروریستی در سوریه به درخواست حکومت قانونی این کشور که ایران نیز با آن همکاری دارد استفاده می‌کند.
اسلامسکا ریپوبلیکا ایران.
چهارشنبه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد جنگنده های این کشور بار دیگر برای بمباران مواضع تروریست ها در سوریه از پایگاه همدان استفاده کرده اند. روسیه و ایران مدعی اند در سوریه علیه تروریسم می جنگند، اما آمریکا و متحدانش مظنونند که هدف اصلی روسیه و ایران حمایت از رژیم بشار اسد است و اکثر حملات هوایی روسیه در سوریه علیه مواضع مخالفان میان روی اسد انجام می شود و نه حکومت اسلامی. سرگی ویرشیگین تحلیلگر سیاسی می گوید هدف اصلی روسیه در سوریه به چالش کشیدن امریکاست.
مداخله نظامی روسیه در سوریه انتقام از آمریکا بابت تلاش برای انزوای بین المللی مسکو است. و هرچه بیشتر واشنگتن سعی کرد از مداخله در سوریه بپرهیزد، روسیه بیشتر پاپیش گذاشت و اکنون مصمم است در این بازی بزرگ پیروز شود. اقدام جدید برای استفاده از پایگاه نظامی در ایران چالش آفرینی جدید پوتین است که می‌خواهد از هر فرصت برای فشردن زخم دردناک آمریکا استفاده کند. کرملین انتظار دارد کاخ سفید رسما اذعان کند روسیه ابرقدرت است و دوره تک قطبی به پایان رسیده.
وزارت دفاع روسیه سه‌شنبه اعلام کرد جنگنده‌های این کشور از همدان برخاستند تا به اهداف در سوریه حمله کنند. همان روز علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ضمن رهبردی خاندان روابط روسیه و ایران در سوریه گفت ما در این زمینه تبادل ظرفیت و امکانات داریم. چهارشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران تأکید کرد ایران هیچ پایگاه نظامی به روسیه نداده است و علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت پایگاه هوایی همدان نه پایگاه روسی شده و نه جنگنده‌ای در پایگاه نوژه مستقر شده است. تنها اقدامی که صورت می‌گیرد این است که هنگام پرواز اجازه داده می‌شود جنگنده‌های روسی برای دریافت سوخت از این پایگاه استفاده کنند. این در حالی است که همان روز روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت روسیه از سال گذشته از فرودگاه همدان برای سوختگیری استفاده کرده و تصمیم درباره استقرار جنگنده‌های راهبردی در این پایگاه اخیراً و به سرعت توسط مسئولین ارشد سیاسی نظامی دو کشور اتخاذ شده. سرگی استراکان تحلیلگر این روزنامه یادآوری می‌کند که از زمان مناقشه اوکراین شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه به رئیس جمهور این کشور اجازه داد به هر جای جهان که می‌خواهد نیرو اعزام کند.
Я так понимаю, что пока речь о базе не идет, пока там есть какое-то соглашение о том, что российская авиация.
Тоже я خبر دارم هنوز بحث پایگاه نظامی پیش نیامده و ظاهرا نیروی هوایی روسیه بر اساس یک توافق با ایران در این کشور مستقر شده است. از دید نظامی این اقدام کاملا قابل توجیه است. با طی مسافت کمتر هزینه ها کم می شود و بمب های بیشتر حمل می شود. اما از دید سیاسی امنیتی این بدان معناست که روسیه و ایران بیش از پیش در این بحران درگیر شدند و بی تردید با مشکلات جدید در منطقه روبرو خواهند شد.
این نخستین بار از زمان پایان جنگ جهانی دوم است که ایران خاک خود را برای مقاصد نظامی در اختیار کشوری خارجی قرار می دهد و همچنین نخستین بار از اشغال خاک ایران از سوی اتحاد شوروی و بریتانیا در 70 سال پیش است که روسیه برای اهداف نظامی به ایران باز می گردد. آن رئیسک، رادیو فردا.
و ما در باره این همکاری هانا کاویانی نظر شهرام چوبین تحلیلگر امور استراتژی ساکن سوئیس رو جویا شده و ابتدا از او درباره سابقه چنین همکاری بین ایران و قدرت‌های بزرگ پرسیده است. شهرام چوبین در ژنو.
پیش از انقلاب اسلامی در جریان جنگ سرد و دوران پادشاهی آمریکا و ایران به هم نزدیک بودند، اما در آن زمان هم آمریکا از ایران برای فعالیت‌هایش در منطقه استفاده نمی‌کرد. اما اتحاد جماهیر شوروی سابق در جریان جنگ عرب و اسرائیل در سال 1973 توانست مجوز عبور از حریم هوایی ایران را دریافت کند تا تجهیزات به برخی از کشورهای عرب منطقه برساند، اما هیچگاه صحبت از پایگاه در ایران مطرح نبوده است. در زمان شاه یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات این بود که آیت الله خمینی میگفت شاه کشور را به آمریکایی‌ها فروخته و مأمور آنهاست، چرا که دو کشور توافقنامه وضعیت نیروها را امضا کرده بودند. اما در آن زمان هم آمریکا هیچگاه از ایران برای فعالیت‌هایش استفاده نکرد. در زمان جنگ ایران و عراق هم که قدرت‌های بزرگ متمایل به عراق بودند، ایران روی پای خود ایستاده بود و در جنگ سرد به هیچ سو متمایل نشد. اصلا از اول انقلاب صحبت همواره این بود که ایران مخالف هر دو ابرقدرت یا شیاطین است و تنها رابطه‌ای که داشته خرید اسلحه بوده است.
با توجه به واکنش‌ها به گزارش‌های اولیه درباره استفاده روسیه از پایگاه همدان، به نظر میاد که هنوز مشخص نیست که آیا این پایگاه برای توقف کوتاه و سوختگیری استفاده میشه یا همکاری ایران روسیه در این زمینه فراتر رفته. نظرتون درباره این تفاوت‌ها چیه و به نظرتون چه آثاری داره؟
تفاوت مهم این دو این است که در مورد اول، یعنی جنگنده روس، وارد پایگاهی در غرب ایران می شود، سوختگیری می کند و برای انجام عملیاتش به سوی سوریه می رود. سپس به ایران باز می گردد و بعد به روسیه می رود تا مواد منفجره بیشتری بگیرد و این روند ادامه پیدا می کند. اگر این گونه باشد، این به توانایی نظامی روسیه کمک می کند، چون نباید سوخت زیاد حمل کند. اما همکاری کامل در یک پایگاه نظامی در ایران به این شکل خواهد بود که آنها در کنار سوخت مواد انفجاری و بمب و موشک هم دریافت کنند و برای عملیات به سمت سوریه بروند. مسیر کوتاه می شود و توان نظامی افزایش پیدا می کند. از لحاظ سیاسی بین این دو تفاوت زیادی وجود دارد. اینکه فقط اجازه سوختگیری داده شود یا اینکه اجازه داده شود در پایگاه خدمات یدکی و مواد منفجره و افرادی داشته باشند که به جنگنده‌های روسیه که در سوریه استفاده می شود خدمات بدهند. این مورد دوم قدمی قابل ملاحظه است که از حق حاکمیت ایران فاصله می گیرد و یا حق حاکمیت خود را با یک کشور خارجی تقسیم می کند. آن هم یک کشور خارجی که در تاریخ بسیار خشن با ایران برخورد کرده است. حتی اگر فقط برای نقل و انتقال تجهیزات استفاده شود از لحاظ سیاسی با اهمیت است، اما همچنان با اینکه به عنوان پایگاه استفاده شود تفاوت دارد.
در ایران وقتی صحبت از این شد که شاید این همکاری ناقض قانون اساسی باشه، علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد هیچ کشور خارجی در ایران پایگاه نظامی نداره و برای همین نقض قانون اساسی نیست.
این خیلی مهم است که درباره آن این گونه اظهار نظر می کند، اما این بستگی به تعریف از قانون دارد.
آقای چوبین، این خبر در زمانی منتشر شد که ما بسیار از سوی آمریکا و روسیه میشنیدیم که در حال گفتگو برای هماهنگ کردن فعالیت‌هاشون در سوریه هستن. به نظرتون چرا در چنین مقطعی این همکاری با ایران انجام شده؟
I think that the Russian and the Iranian positions are very different. The Russians really take
رویکرد ایران و روسیه بسیار با هم تفاوت دارد. روسیه با حمایت اسد می‌خواهد موضوعی را به آمریکا یادآوری کند. معنی این است که آمریکا نمی‌تواند روند تحولات را بر خاورمیانه دیکته کند و روسیه بازیگر مهمی در این زمینه است. و برخلاف آمریکا که اخیراً کمتر این کار را می‌کند، روسیه اراده این را دارد که در تحولات درگیر شود. اما منافع ایران متفاوت است. مان این است که از تنها متحدش در منطقه و جهان عرب حمایت کند و این حمایت بر مبنای اصول نیست، بلکه به دلیل منافعش است که حکومت سوریه تبدیل به یک حکومت سنی اسلامگرا و مورد حمایت عربستان سعودی نشود. ایران نمیخواهد این تصور ایجاد شود که نمیخواهد از دوستانش مثل حزب الله و سوریه حمایت کند. در نتیجه ممکن است یک همگرایی تاکتیکی بین ایران و روسیه در جریان باشد، اما این استراتژیک نیست. ایران می‌خواهد به نوعی یک توازن بین آمریکا و روسیه داشته باشد و الزاماً تمایلی به پیوستن به کمپ روسیه ندارد. اما به نظرم پوتین با ترغیب ایران به پیوستن به پیمان همکاری شانگهای سعی در کشیدن ایران به سمت آسیا دارد تا ایران را از آمریکا و یک گشایش احتمالی در روابط دور کند. در نتیجه این همگرایی در زمینه سوریه می تواند به نفع مسکو باشد.
در یکی از واکنش‌های اولیه از سوی وزارت خارجه آمریکا این همکاری تهران مسکو تأسف‌آور توصیف شده. به نظرتون این همکاری چه تأثیری در همکاری‌ها برای مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی خواهد داشت؟
Exactly. That's a very important point. You see, the fact is, Iran and the United States.
این موضوع مهمی است. ایران و آمریکا در مبارزه با داعش و همچنان تثبیت وضعیت در عراق منافع مشترک دارند. مسلم است که این منافع عین یکدیگر نیست. آمریکا می‌خواهد در عراق نفوذ داشته باشد، اما هدف ایران تسلط بر عراق است. اما منافع مشترک ایران و آمریکا در مبارزه با داعش و برقراری ثبات در عراق به نوعی در تضاد با منافع سنی هاست که می‌خواهند اختلافات قومی و مذهبی ادامه پیدا کند. و ایران باید بسیار دقت کند که اگر تلاشش در مبارزه با داعش با آمریکا به نوعی همپوشانی دارد و به نوعی آمریکا را متمایل به تهران می کند، آن را با اقدامات دیگری در خطر نیندازد.
نظرات شهرام چوبین، تحلیلگر امور استراتژیک در سوئیس رو میشنیدید درباره همکاری‌های ایران و روسیه و پایگاه هوایی همدان. در دوستان شما میتونید در همین زمینه نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید درباره استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان برای حمله به مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه. شماره پیامگیر ما هست 2042-2112 و میتونید از طریق فیسبوک، تلگرام، ایمیل و پیامک هم با ما تماس بگیرید. و ما برای دومین روز پیاپی همونطور که شنیدید هواپیماهای روسی از پایگاه همدان برخاستند و مناطقی رو در سوریه هدف قرار دادند. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده تا نگاهی داشته باشیم به این حملات. آقای جزایری، این جنگنده ها هیچ معلوم هست که چه مناطقی رو هدف قرار دادند و احتمالاً شمار تلفات چقدر بوده در این حملات؟
آقای آقای فاطمی، جنگنده‌های روسیه که از تازه هوای نوژه همدان به پرواز در اومدن، اکثر مناطقی رو که هدف قرار دادن در حلب و حومه اون بود. به طور مشخص امروز بنابر گزارش‌هایی که منتشر شده از منابع داخلی سوریه، جنگنده‌های روسیه محله‌های الحلق، سدکری، اصفاخور و شهر درعزه در حومه حلب رو هدف حملات شدید و بی سابقه خودشون قرار دارن. همچنین بیمارستان الریح المرسله در شهر درعزه هم بمباران شد توسط جنگنده های روسیه، مسئله که باعث شد که این بیمارستان از خدمت خارج بشه. روز گذشته در حملاتی که جنگنده های روسیه داشتن، دست کم 76 نفر کشته شدن که اکثر اونها از غیر نظامیان هستن. این گزارش رو دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر کرده. دولت سوریه و روسیه این آمار رو تا اینجای کار تایید نکردن. هنوز آمار تلفات امروز آقای فاطمی مشخص نیست، اگرچه بعضی از شبکه های عربی از 60 کشته صحبت میکنن، از جمله شبکه الجزیره، اما هیچ منبع مستقل یا نیمه مستقلی این آمار رو تایید نکرده. علاوه بر محله هایی که گفتم آقای فاطمی، منطقه الراموسه تنها گذرگاه مخالفان به مناطق تحت کنترل خودشون در حلب هم هدف بمباران شهید جنگنده های روسیه بوده.
آقای جزایری، این مناطقی که شما نام بردید در دست کدوم گروه یا گروه های مخالف هست؟ چون با یک عنوان کلی تروریست ها از اون یاد می کنند روسیه و ایران.
آقای فاطمی، مناطقی که بمباران شد در کنترل گروه های مختلفی هست، از گروه هایی که با نیروهای دولتی سوریه می جنگن. مناطق داخل حلب یعنی شرق حلب که در کنترل مخالفان هست، گروه های وابسته به ارتش آزاد سوریه در اون مستقر هستند. گروه هایی که از نظر آمریکا از مخالفان میانه‌رو هستند. اونهایی که در جنوب هستند جیش الفتح هست. جیش الفتح ائتلافی هست از بعضی از گروه ها که بعضی از اونها اسلامگرا هستند و بعضی هم از گروه های میانه رو هستند. بعضی از مناطق که در نزدیکی خانتومان هستند و بمباران شدند در دست گروه فتوشام هستند، گروهی که اخیرا تغییر نام داده و قبلا نامش انصار بود، شاخه القاعده در سوریه که مدعی هست ارتباطش رو با القاعده قطع کرده.
و سوال آخرم این که بانکیمون دبیر کل سازمان ملل نسبت به احتمال وقوع فاجعه انسانی بی سابقه در حلب هشدار داده، وضعیت انسانی در حلب چگونه است به الان؟
همه راه‌ها برای امداد رسانی به غیر نظامیان در حلب بسته شده آقای فاطمی، چه در مناطق تحت کنترل مخالفان، چه در مناطقی که دولت اونها رو کنترل میکنه. شدت نبردها به حدی هست که امکان ورود کاروان‌های حامل کمک‌های بشر دوستانه وجود نداره و راه‌هایی هم که باز شده زیر بمباران هستند، چه بمباران توسط جنگنده‌های روسیه و سوریه، چه بمباران و گلوله باران مخالفان که جاده کاستیلو رو هدف قرار میدن و مانع از این میشن که نیروهای دولتی به کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل خودشون در حلب برسونن. به علاوه این قطعی آب و برق در حلب اضافه میشه به این مسئله و وضعیت نابهنجاری که در شهر هست. برای همین آقای بانکیمون خواستار این شده که حداقل یک آتش‌بس 48 ساعته برقرار بشه تا کاروان‌ها بتونن وارد بشن، دست کم مواد اولیه، مواد غذایی و بهداشتی رو برسونن، که تا الان روسیه با این مسئله موافقت نکرده و البته دولت سوریه هم همچنین، به خاطر اینکه میگن آتش‌بس باعث میشه مخالفان بتونن اسلحه و نیروی بیشتری بگیرن.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و در ادامه به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم و با گزارش دیگر مجله شامگاهی رو ادامه خواهیم داد.
آقای علی لاریجانی، شما که ادعا میکنید که ایران هیچ گونه پایگاه نظامی به روسیه نداده است، لطفاً میشه که کمی بیشتر توضیح بدید و بفرمایید که پایگاه نظامی نوژه همدان اگر که پایگاه نظامی نیست پس چیه؟ و روس‌ها با جنگنده‌هاشون اونجا چه کار میکنند؟ آیا مشغول حلواسازی برای ملت بیدفاع سوریه‌اند؟
ایجاد پایگاه نظامی روسیه در پادگان نوژه در ایران بهترین گزینه در برابر رئیس جمهور نفوذی شیخ حسن روحانی باشد. به شیخ حسن باید گفت آمریکا دیگر کدخدای جهان نیست.
لنین رهبر کمونیستی شوروی سابق روزگاری در آرزوی آبهای گرم خلیج همیشه فارس بود که اکنون آن آرزو برآورده شده و نتیجه آن را در استفاده هواپیماهای جنگی روسیه از پایگاه‌های هوایی ایران است که در زمان شاه سابق ایران تأسیس شدند.
ما از کویت و بحرین به علت تحت حمایت آمریکا بودن انتقاد کرده و میکنیم. حالا خودمون با این نقشه فهنوار باید زیر بلیط روسیه باشیم. واقعا شرم‌آور است.
جناب آقای ولایتی، دستیار محترم رهبر جمهوری اسلامی ایران، در امور کشورها دخالت نکنید تا آنها هم نقشه‌ای برای دخالت در امور ایران در سر نپرورانند، مخصوصا در جنوب شرق.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و ما ذخیره غلات مهم و استراتژیکی چون گندم همواره اهمیت داشته و در کشوری مثل ایران که بر اساس آمارهای سازمان جهانی خاربار کشاورزی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان گندم به شکل نان هست، این اهمیت دوچندان میشه. با این حال تولید زیاد گندم در کشور هم دست کم به دلیل کمبود آب با انتقاداتی همراه است. همکارم شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دومین روز از 30 سفر استانی خود با حضور در شورای اداری استان کهگیلویه و بوی رحمت از وجود ذخیره گندم برای 700 روز مصرف کشور خبر داد. به نوشته روزنامه اعتماد آقای روحانی گفت صبح روز 27 مرداد ماه 92 که به عنوان رئیس جمهوری کار خود را آغاز کرد، در کشور برای 18 روز و حتی در برخی از استانها تنها برای 3 روز گندم وجود داشت. سخنان حسن روحانی در مورد افزایش ذخیره گندم کشور در حالی منتشر می شود که در کنار خرید از کشاورزان ایرانی، حجم واردات گندم از خارج نیز به شدت افزایش داشته است. بر اساس گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایران پس از مصر و ترکیه بیشترین میزان گندم صادراتی روسیه را خریداری کرده است. به گزارش گمرک ایران، در سال 94 عمده قلم واردات به ایران ذرت دام با سهم حدود 4% بود. پس از آن گندم با سهم نزدیک به 3% از کل واردات در رتبه دوم قرار داشت. هادی آقاطاهر عضو هیئت مدیره انجمن آردسازان ایران در گفتگویی که با شبکه دوم تلویزیون ایران داشته در تایید میزان عظیم خرید گندم از سایر کشورها گفته است:
یک ثبت سفارش حدود 2 میلیون تنی جهت واردات گندم انجام شد. وقتی به ماهای گذشتهش نگاه میکنیم طبق آمار و عدد و رقم ها میبینیم که در ماه گذشتهش کمتر از 2 میلیون تن بوده و تا به امروز که ماه مرداد ماه رو داریم میگذرونیم شاید این موضوع هستیم که هنوز بحث واردات رو ما داریم. حالا یا ثبت سفارش قدیممون بوده که در برج 11 ثبت رسیده یا ثبت سفارش جدید، تا به امروز این گندم داره وارد کارخانجات آرد میشه.
پر کردن سیلوهای ایران از مواد غذایی استراتژیکی چون گندم و تشویق کشاورزان ایرانی به تولید هرچه بیشتر، هرچند از ارزش برخوردار است، اما به گفته عباس محمدی کارشناس کشاورزی در تهران، رسیدن به تولید بالای گندم با توجه به هدر رفتن آب به دلیل روش‌های سنتی کشت گندم، آن هم در شرایط کمبود آب فعلی در ایران، شاید چندان مقرون به صرفه نباشد.
نفس ذخیره کردن گندم یا هر محصول استراتژیک دیگری خوبه و این خبر خوبی هستش که برای 2 سال یا حالا چیزی در این حدود ما ذخیره داشته باشیم. در بیشتر کشور دنیا بسیار کمتر از اینه، یعنی آنچه که ذخیره میشه برای 3 ماه 4 ماه 5 ماه حد اکثر. اما اینکه ما به چه بهایی این رو ذخیره کردیم و تولید کردیم احیانا، این جای بحث زیادی از خریدی که صحبت هست از گندم داخلی به هول و هوش 13 میلیون تن داره نزدیک میشه. 13 میلیون تن گندم در کنار 1.5 میلیون تن شکر و 0.5 میلیون تن برنج که در ایران تولید میشه، اینا رو اگر سر جمع بریزیم با کشاورزی راندمان پایینی که ما داریم، هولوش 25 تا 30 میلیارد متر مکعب آب برای اینا مصرف میشه و این یعنی در خوشبینانه ترین حال 1/3 کل آب شیرین در دسترس ایران. یه چیزی حدود 6 میلیارد دلار با قیمت‌های امروز دنیا، شاید حالا این رقم دقیق نیست ولی تخمینا ارزش این کالاست و ما داریم براش 30% آب کشور رو مصرف میکنیم. ما الان در کشورمون با افت شدید منابع آب زیرزمینی، منابع غیر قابل جبران آبهای فسیلی روبرو هستیم. روش‌های آبیاری دیگه چیزی که خیلی متداول هست و در واقع تکنولوژیش دیگه کاملا ارزان دم دست هست، روش‌های قطره‌ای و برنج رو حتی بدون آب، روش هایی هستش که کشت میکنن و همینطور بذرهایی که نوعا آب کمتر مصرف میکنن، اینا در کشور ما هیچ کم کار شده.
انبار شدن بیش از 30 میلیون تن گندم در سیلوهای کشور با مخالفت‌ها و انتقادهایی هم در ایران همراه بوده است. از جمله تلویزیون ایران طی پخش برنامه‌ای در رابطه با مشکلات مربوط به کشاورزان به انتقاد از فعالیت‌های دولت در این زمینه پرداخت. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، 14 مرداد ماه از سیاه‌نمایی این نهاد در زمینه فعالیت‌های دولت انتقاد کرد. آقای نوبخت از دستور آیت الله خامنه ای مبنی بر واردات و خرید حجم عظیمی از گندم یاد کرد و افزود امروز دولت با حمایت از کشاورزان حجم خرید دولتی گندم را از 4.5 میلیون تن به 10 میلیون تن افزایش داده است. بر اساس گزارشی که فاو، سازمان جهانی خاربار و کشاورزی پیش از این منتشر کرده، مردم ایران یکی از بزرگترین مصرف کنندگان گندم به ویژه به شکل نان در جهان هستند.
گزارشی بود از شاهین بشیری. روز چهارشنبه 43 تن از نمایندگان مجلس نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس دادند که به موجب آن از دولت حسن روحانی خواسته میشه قراردادهای جدید نفتی رو باطل کنه. نمایندگان میگن این قراردادهای تازه که اسمش IPC هست دخالت سرمایه گذاران خارجی در امور نفتی ایران رو افزایش میده و این برخلاف مصالح و امنیت ملی ایران هست. سمیرا قرایی در گفتگو با جمشید اسدی، کارشناس امور اقتصادی، ابتدا از او پرسیده است که آیا نمایندگان این اختیار رو دارند که برخلاف رأی هیئت وزیران جلوی انعقاد چنین قراردادهایی رو بگیرند. جمشید اسدی:
حتی پیش از اون که چنین توماری با امضای 43 نفر تحویل رئیس مجلس داده بشود، مدت‌ها بود که اصولگرایان و دلواپسان اظهار نگرانی می‌کردند از سیاست‌های نفتی دولت آقای روحانی. روشن است که اگر چنین امضایی به تصویب اکثریت مجلس برسه، دولت موظف است که این را که قانون می شود مورد اعتنا قرار بده و نمیتونه چنین قراردادهایی رو امضا بکنه. در حقیقت مسئله نفت و قراردادهای بزرگ یکی از ارگانهای شالوده جمهوری اسلامی از همون آغاز که اینها یا نمی شود یا باید با تصویب مجلس باشه. در پاسخ به این پرسشگاه، یا میتونن نمایندگان مجلس در صورت موفقیت جلوی یک همچین قراردادهایی رو بگیرن؟ بله میتوانن، به لحاظ قانونی که وجود داره.
آقای اسدی، مسئولان نفتی معتقدند که قراردادهای جدید، قراردادهای موسوم به IPC، مدل اصلاح شده قراردادهای بای بک یا خرید خدمتند و این نوع قراردادها در سالهای پایانی دهه 70، سالهای آغازین دهه 80 با شرکت‌های بین‌المللی بسته شده برای توسعه میادین نفتی و گازی. این قراردادهای جدید چه جزئیاتی داره که نمایندگان رو اینطور به واکنش واداشته؟
ببینید، واقعا جای تأسفه که نمایندگان چنین موضعی میگیرن. آنچه که منافع ملی ما رو به شدت به خطر انداخته است این است که صنعت نفت و گاز ما افول کرده و سهم خودش رو در بازار از دست داده است. باز پس گرفت سهم بازار در این شرایط بسیار مشکله، چون رقبا هم از کار ننشستن و به شدت فعالیت میکنن. ما بسیاری از میدانهای نفتی و گازی مشترکی که داریم در حقیقت داریم به همسایگان خودمون میبازیم. آقایان نماینده باید به این منافع ملی هم فکر بکنند. به دولت آقای روحانی انتقادی هستم، اما این سیاست نفتی که دارن پیش میبرن در راستای کلی منافع ملی ماست و این باید پشتیبانی از اون کرد. تا اونجایی که من اطلاع دارم، تا اونجایی که می توانستند منافع ایران رو مورد اعتنا قرار دادن. اگر با شرکتی قرارداد ببندن و اون شرکت بگرده در یک سرزمینی در ایران و نفت پیدا نکنه، تمام هزینه‌هاش به عهده خودشه. خب این کجا با منافع ملی ما تضاد داره؟ و بعد این حالا اگر به نفت برسه، تولید نفت مال ایرانه و او باید در بازار بفروشه، بدیهی است که باید بخششو بده به کسی که در این مورد حفاری کرده و این کار کرده. حتی من معتقدم به همون اندازه کشف نفت و استخراج نفت، آوردن فناوری‌های نو و روزآمد به ایران از مهمترین عواملی است که منفعت ایران رو در نظر میگیره. ما حدوداً 180 میلیارد دلار احتیاج به سرمایه گذاری داریم. این سرمایه گذاری رو کجا بدون سرمایه گذار خارجی کشور ما میتونه تأمین بکنه؟
نظرات جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس رو میشنیدید. و اما همچنان در زمینه نفت، قیمت‌های نفت روز چهارشنبه در آسیا کاهش یافت، اما همچنان بالای 46 دلار باقی مونده، شاید به امید اینکه تولید کنندگان در نشست آینده تولید نفت رو محدود کنند. طرحی که از اون به عنوان فریز نفتی یاد میشه و در مورد امکان اجراش تردیدهایی وجود داره. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی در این باره.
قیمت‌های نفت شامگاه سه‌شنبه به روند خود در سطوح بالا طی 5 هفته گذشته ادامه دادند. نرخ‌هایی که با دلاری ضعیف‌تر و پس از اظهارات تولیدکننده عمده اوپک عربستان سعودی و رقیب غیر عضو اوپک روسیه در مورد همکاری جهت ایجاد ثبات در قیمت‌های نفت تقویت شده است. قیمت نفت خام آمریکا سه‌شنبه در بازار نیویورک با نزدیک به 2% افزایش به بشکه 46 دلار و 48 سنت رسید و قیمت نفت برنت نیز در بازار لندن با همان میزان افزایش به بشکه 49 دلار و 23 سنت ترقی یافت. این نرخ‌ها هر دو روز چهارشنبه در معاملات آسیایی تنزل یافتند، در حالی که سرمایه گذاران منفعت‌هایی را کسب کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است تحلیلگران بازار نفت این کاهش را ناشی از خرید با این پیشبینی دانستند که قیمتها همچنان بالاتر می روند. صبح چهارشنبه قیمت نفت معیار آمریکا وست تکساس اینترمیدیت برای تحویل در ماه سپتامبر با حدود 0.5% کاهش معادل 25 سنت به بشکه 46 دلار و 33 سنت رسید و قیمت نفت خام برنت با نزدیک به 1% کاهش معادل 41 سنت به بشکه 48 دلار و 82 سنت نزول کرد. قیمت‌های نفت پس از آن که در 2 اوت 12 مرداد برای اولین بار طی 3-4 ماه گذشته به بشکه زیر 40 دلار رسید، طی 2 هفته گذشته به اندازه 18% افزایش یافتند. خبرگزاری فرانسه می نویسد تحلیلگران انتظار دارند قیمتها در آستانه نشست غیر رسمی ماه سپتامبر کشورهای عضو و غیر عضو اوپک در الجزایر در نوسان باشند. منصور کشفی کارشناس نفت در آمریکا به رادیو فردا می گوید
عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت فعلا بالای 10 میلیون باشه در روز صادر میکنه و توان بیشتر از اونم داره و این برای یه سال دو سال گذشته بیشتر از همین سال جاری یک رقابتی بود که تولیدش میبرد بالا که نفت فراوان بشه و نفت ایران خریدار نداشته باشه، که جنگی بود نفتی بین ایران و عربستان سعودی. حالا خود عربستان سعودی هم قیمت نفت همین باشه و مالیش خود بالاخره ضعیف میشه. اینطوری به نظر میاد که به گفته وزیر نفت قطر که این مسئله همیشه مطرح میکنه و فشارهایش مثلا از اعضای اوپک ونزوئلا اینها که یه صحبت بشه در ماه آینده در سپتامبر که اعضای اوپک و غیر اوپک که صادر کننده بزرگ مثل روسیه اینا جمع بشن صحبت بکنن و یه مقدار از تولید نفت کم بکنن که قیمت نفت بره بالا. همین که صحبت شد در حدود یک هفته پیش قیمت نفت یه مقدار رفت بالا، ولی در ضمن هم باید اشاره بکنم که چون وضع اقتصاد جهانی یه مقدار کم شده و گاهی هم دلار آمریکا قوی میشه، باز قیمت نفت همچین جهش بزرگی نکرده، ولی به هر حال اگر اینا در ماه سپتامبر جمع بشن و تصمیم بگیرن که یه مقدار کنترل بکنن تولید نفت، قیمت نفت بالا خواهد رفت.
وزیر نفت عربستان سعودی خالد الفالح هفته اخیر اظهار داشت که مباحثات در نشست ماه آینده کشورهای عضو و غیر عضو اوپک در الجزایر می تواند شامل اقدامات جهت ایجاد ثبات در قیمت ها شود. وزیر انرژی روسیه الکساندر نوواک گفت کشورش با عربستان سعودی کار می کند تا ثبات بازار نفت به دست آید. یک هیئت روسیه روز سه‌شنبه از مقر اوپک دیدار کرد و وزیر انرژی روسیه بعداً در بیانیه‌ای نوشت کشورش در نظر دارد نشستی احتمالی با اوپک در ماه اکتبر برگزار کند. اما مسئله اصلی در کجاست؟ منصور کشفی، کارشناس نفت در آمریکا.
در واقع مسئله اینه که تمام اعضای اوپک و تولید کنندگان غیر اوپک دلشون میخواد که تولید کم بشه و قیمت رو بالا، ولی جمهوری اسلامی همونطور که گفته از موقعی که تحریم ها برداشته شده گفته اگه به تولید مقدار صادرات قبل از تحریم ها نرسه تولیدش رو همجوری ادامه میده اضافه میکنه. البته حالا به هر حال به جای رسیده که دیگه توان بیشتر تولید از اینم نداره ایران. اگر بتونن جمهوری اسلامی و عربستان یه طوری با هم کنار میان که تولیدشون کم بکنن 100% قیمت ها بره بالا، بیشتر نکته همینجاست. برای اینکه روسیه که اشکال نداره دلش بخواد قیمت نفت بره بالا و مثلا نروژ همینطور، کشورهای غیر عضو اوپک هم دلشون میخواد که قیمت بره بالا، ولی اختلاف همش بین جمهوری اسلامی و عربستان بوده که تا امروز تولید زیاد کردن و نفت فراوان بوده تو بازار و قیمت پایین بوده.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی تحلیلگران با یادآوری تلاش‌های قبلی نسبت به حصول توافقی در خصوص اجرای طرح فریز نفتی ابراز تردید کردند.
المپیک ریو 2016.
خب میرسیم به المپیک با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه هستیم در استودیو تا نگاهی داشته باشیم به رویدادهای المپیک ریو. ماجرای بهداد سلیمی طبیعتاً داغ‌ترین موضوع هست. آخرین خبرها در این مورد چه آقای رستم‌پور؟
درود بر شما جناب آقای فاطمی، همچنین شنوندگان محترم. مسئله بهداد سلیمی در فینال فوق سنگین وزنه‌برداری همچنان خبرساز، از جمله هک شدن سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری و تصویری از بهداد سلیمی با جمله‌ای درباره او که در این سایت نقش بست و شکایت رسمی کمیته ملی المپیک ایران به دادگاه حکمیت ورزش CIS در خصوص اتفاقات این مسابقه با توجه به مستنداتی که خودشون معتقدن جمع‌آوری کردن و اظهارات کارشناسان مبنی بر این که این حرکت خطا نبوده و بهداد سلیمی باید حرکتش تایید می‌شده. در این خصوص البته رأی مسابقه دیگه تغییر نمی‌کنه، مدال‌ها توضیح شده، ولی می‌تونه اگر به نتیجه برسه اعاده حیثیتی باشه برای رکورددار حرکت یک ضرب دسته به اضافه 105 کیلوگرم.
آقای رستم‌پور، یک اتفاق غیر منتظره دیگه هم افتاد، حذف فرزان آشورزاده بود در ثانیه آخر مسابقه.
فرزان آشورزاده قهرمان تکواندو دنیاست و نفر اول رنکینگ جهانی، مقابل نفر 80 رنکینگ جهانی شکست خورده و در ثانیه‌های آخر این اتفاق افتاد. بخشی از این ماجرا طبق اونچه که مربیان هم اشاره کردن مسئله روحی روانیه که مدام برای ورزشکاران جوان ایرانی پیش میاد، ولی سوال اینجاست که چه کردند مسئولین کاروان ورزش ایران با این تعداد از مدیران و معاونان و مشاوران که در ریو دو ژانیرو حضور دارن برای اینکه ورزشکارای جوان ایرانی دچار مسئله روحی روانی نشن یا کمتر از این موضوع آسیب ببینن.
نمایندگان پرتاب چکش ایران چه نتایجی به دست آوردن؟
کاوه موسوی از دور مسابقات حذف شد و گفته که من حدود 10 متر کمتر از رکوردم انداختم و انتقاد کرده، گفته مسئولین فدراسیون منو رها کردن قبل از المپیک و مسئله حذف من از این مسابقات اونا مقصر هستند. پژمان قلعه‌نویی دیگر نماینده پرتاب چکش ایران مسابقاش داره الان در حال برگزاریه.
و از آخرین نماینده ایران در قایقرانی چه خبر؟
عادل مجللی آخرین سهمیه المپیکو گرفته بود بعد از اینکه یکی از ورزشکاران به خاطر دوپینگ حذف شد. مجللی تونست المپیکی بشه در 200 متر کانو کانادایی، در گروه خودش چهارم شده و صعود کرده به مرحله بعدی که به عنوان آخرین نماینده قایقرانی ایران در این مسابقات، که البته دو نفر بیشتر نبودن دیگه، مهسا جاور بود و عادل مجللی، حالا او این شانسو داره که تلاش کنه برای راهیابی به مراحل بالاتر.
یه چند ثانیه وقت داریم آقای رستم‌پور، میتونم بپرسم امشب مسابقات کشتی چه کسانی خواهند رفت؟ کشتی آزاد،
کشتی زنان خواهد بود. ایران فعلا نماینده نداره، ولی فردا کیمیا علیزاده آخرین بانوی ایرانی در المپیک ریو در تکواندو مبارزه خواهد کرد، شانس مدال هم داره.
تشکر میکنم. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی رادیو فردا. کشتی و یک رویداد هنری، جشنواره ادینبورگ که در کنار جشنواره آوینیون از بزرگترین جشنواره‌های هنرهای نمایشی جهان به شمار میره، در حال برگزاری است. گزارش بشنوید در این باره از محمد عبدی، منتقد هنری در شهر ادینبورگ، پایتخت اسکاتلند.
یک بار دیگه یکی از بزرگترین جشنواره‌های هنرهای نمایشی جهان در ادینبورگ در حال برگزاریه. یکی از قدیمی‌ترین همه اونها که درست پس از جنگ دوم جهانی پایه‌گذاری شد تا مرهمی باشه بر زخمای جنگ و دعوتی برای صلح و دوستی. هزاران نمایش، رقص، باله، کنسرت، اپرا و کمدی تک نفره که هر روز از صبح تا ساعتی پس از نیمه شب در گوشه و کنار این شهر از تالارهای نمایش تا دانشگاه‌ها، کافه‌ها و حتی کلیساها اجرا میشن و میلیون‌ها نفر رو از سراسر جهان به این شهر تاریخی زیبا که پایتخت اسکاتلند جذب می‌کنند. امسال در بخش اصلی رقصنده روس ناتالیا اوسیپووا یکی از چهره‌های شاخص بود با رقصی در سه قسمت که یکی از اونها رو هم فیدی لاربی چرکاو طراح رقص تراز اول جهانی طراحی و کارگردانی کرده بود. با حضور پرقدرت این خانم جوان در نقش اصلی که رقص کلاسیک باله رو به شاخه‌های مختلف رقص معاصر پیوند می‌زد. اکرم خان دیگر طراح رقص بزرگ جهانی هم رابطه خودش با پدر بنگلادشیش و مخالفت‌های پدر با راه زندگی او به عنوان یک رقصنده رو دستمایه کار تازه‌اش قرار داده. اجرای تک نفره به نام چوتودش که البته اکرم خان نقش خودش رو به کس دیگه‌ای واگذار کرده بود، پر از جزئیات هوشمندانه و خیره کننده با حال و هوای ساده و صمیمانه که حتی مخاطبان کودک رو هم به تماشای این اجرا دعوت می‌کنه. امسال هنرهای نمایشی ایران در بخش بین‌المللی با سهمی نداره. تنها سهم ایران در این بخش به سال 2007 برمیگرده که تعزیه اثر عباس کیارستمی و کشتی شیطان به کارگردانی آتیلا پسیانی در این جشنواره شرکت داشتند. اما بخش فرینج یا حاشیه که طی همه این سالها دیگه از حاشیه در اومده و شده بخش مهمی از جشنواره ادینبورگ، میزبان هزاران نمایش، از جمله دو اثر از نسیم سلیمانپور، یکی خرگوش سفید خرگوش قرمز که از سال 2011 تا به امروز داره در این جشنواره اجرا میشه، یک کار تجربی که در اون یک بازیگر متن نمایش رو که قبلا نخونده از داخل پاکت در میاره و با داخل کردن تماشاگران نمایش جلو میره. اما نمایش دیگری هم هست نوشته سلیمانپور به نام خالی که برای اولین بار اجرا میشه امسال، باز یه نمایش تجربی دیگه است با داخل کردن تماشاگران و اجرایی که هر شب اون با شب قبل متفاوته و هیچ وقت تکرار نمیشه. از دیگر برنامه‌های بخش فرینج حضور شاپی خورسندی، کمدین ساکن لندن که دو روز در یک برنامه به معرفی کتاب تازه‌اش که یک رمانه خواهد پرداخت و همزمان اجرای کمدی کوتاهی هم خواهد داشت. شاپی خورسندی طی سال‌های مختلف در بخش فرینج در تمام روزهای جشنواره اجرا داشت که غالبا هم بسیار مورد استقبال قرار می‌گرفت. امسال اما تنها قناعت کرده به یک حضور کوتاه دو روزه برای معرفی کتاب تازه‌اش. جشنواره ادینبورگ تا 29 ماه اوت هفتم شهریور ادامه خواهد داشت.
گزارش محمد عبدی، منتقد هنری، رو شنیدید از جشنواره ادینبورگ در اسکاتلند.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
دوستان، در به دقایق پایانی مجله شامگاهی رسیده ایم. در ادامه برنامه نماگر رو خواهید شنید، اما قبل از اون یادآوری میکنم که نظرات شما درباره استفاده روسیه از پایگاه هوایی شاهرخی یا همون نوژه در همدان برای حمله به مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه برای دیگر شنوندگان رادیو هم میتونه جالب باشه. با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با پیام گیر تلفنی ما با این شماره 2042-21-12 2042-21-12 2042-21-12 2112. میتونید از طریق فیسبوک، تلگرام، ایمیل و پیامک هم با ما تماس بگیرید. و ما حالا میرسیم به برنامه نماگر، با هم مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه با آرش حسن‌زاده.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و این هفته از یکسانسازی نرخ ارز و آثار و تبعات آن بر اقتصاد ایران برایتان خواهم گفت. با من همراه باشید. اقتصاد ایران مملو از ریسک‌های پنهان و پیدا برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران است. تجربه 3 سال مدیریت اقتصادی دولت 11 توانسته بخشهایی از این ریسک‌ها را برطرف کرده یا دست کم کاهش دهد. حال تب و تاب ریسک‌های ناشی از وضع قوانین و مقررات یک شبه و خلق الصاعه، جنگ و جدل مدام در عرصه دیپلماسی و روابط بین الملل و نرخ تورم بیش از 40% جای خود را به سکون و ثباتی قابل اعتنا داده است. اما هنوز اقتصاد ایران درگیر ریسک‌های پرشماری است. یکی از عیان‌ترین این ریسک‌ها سرکار داشتن تولید کنندگان و تجار ایرانی و غیر ایرانی با نرخ‌های چندگانه ارز است که میوه و محصول مدیریت دولت محمود احمدی نژاد است. اقتصاد ایران در 3 دهه گذشته یک بار و اون هم در دوره دولت محمد خاتمی سیاست یکسانسازی نرخ ارز را تجربه کرد. البته پیش از آن در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تصمیم برای یکسانسازی نرخ ارز با شکست مواجه شده بود. تحماس به مظاهری، وزیر اقتصاد دولت محمد خاتمی که در دوره ریاست کلی و در دوره دیگر دبیر کلی بانک مرکزی را نیز بر عهده داشته است، در برنامه تلویزیونی از سابقه یکسانسازی نرخ ارز اینگونه میگوید:
ما 2 بار تجربه کردیم. یک بار در سال 70 تجربه شد بدون انجام مقدمات شد انجام ندادیم. شاید مثلا کمتر از 4 ماه دمون بمرد و نتونست کردیم بشه، چون مقدماتش فراهم نبود. در دولت بعدی، در دولت آقای خاتمی، این کار تجربه شد. ارز 2 نرخ بود در آخرین مرحله. یکی 175 تومان بود، دوران ارز شناور اسمش بود، یکم 750 تومان ارز آزاد. من خب مسئولیتی داشتم تو دولت، آقای دکتر دوباش خدا رحمتشون کنه رئیس بانک مرکزی بودن. توافقی که من و ایشون داشتیم این بودش که اون ارز واحد بیاد رو 750 تومن با قول بر این که این کار باعث تورم نمیشه. رئیس جمهور قبول کرد که ما بریم این کار رو کنیم و این کار رو کردیم، که بعدم تو دوره آقای احمدی نژاد این کار ضایع شد و از بین رفت.
دی ماه سال 94 همزمان با امضای برجام و موعد اجرایی شدن آن، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران وعده این چنین داد:
6 ماه بعد از اجرای برجام زمان لازم داره که بتونه با یه اقداماتی برسیم به شرایطی که عرض یکسان داشته باشیم.
آن وعده با تاکید اینگونه حسن روحانی در جریان مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی به برنامه رسمی دولت بدل شد.
6 ماه اول اگر نشد، 6 ماه دوم نرخ ارز ما باید تک نرخی بشه.
موعد 6 ماهه آقای رئیس کل و رئیس جمهوری ایران مرداد ماه امسال، یعنی ماه جاری است، و بانک مرکزی در هفته جاری با ابلاغ بخشنامه‌ای که خرید و فروش ارز در شعب بانک ها را قانونی و مجاز اعلام می کند، گامی بلند برای تحقق وعده یکسانسازی نرخ ارز برداشته است. بانک مرکزی در صدد است تا دست کم اقتصاد ایران را از شر این ریسک خلاص کند. طهماسب به مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، این تصمیم را پذیرفتن واقعیت بازار آزاد ارز توصیف می کند.
این دستور عمل یه پیام داره، یک پیام واحد داره، و اون این که بانک مرکزی و دولت نرخ ارز آزاد رو به رسمیت شناخته و این نقطه شروع و و نقطه حتی انتهای تکنیکی شدن ارزه اگر به این قضاوت و به این شناختش بمونه و تغییر نظر نده.
احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد نیز درباره اتخاذ این تصمیم بانک مرکزی توضیحاتی اینچنین دارد.
مهمترین هدف برداشتن یک گام مهم به سمت یکسانسازی نرخ ارزها و دادن نقش بیشتر به نظام بانکی در بازار ارز و به طبع تضعیف صرافی ها و بازارهای غیررسمی ارز خواهد بود. به این ترتیب تلاش میشه تا رانت مبتنی بر تفاوت میان نرخ رسمی و نرخ بازار ارز از بین بره و این به واقعی شدن نرخ کالا و خدمات کمک خواهد کرد. اجرای شدن این سیاست موجب میشه تا صادر کنندگان کالا و خدمات بتونن ارز وصولی خودشون رو به بانک ها بفروشن و یا سپرده گذاری کنن و این کمکیه به تسهیل جریان ورودی ارز در نظام بانکی و موجب شفاف شدن اون خواهد شد.
یکسانسازی نرخ ارز یکی از مطالبات همیشگی این سالها بوده است، اما این تصمیم مخاطراتی دارد. این مخاطرات یا به تعبیر طهماسب به مظاهری مقدمات در گفتگو با شبکه خبر این چنین برشمرده شده است.
بایستی که یه مدیریت متمرکز و دقیق روی حساب سرمایه داشته باشه، یعنی به معنی خروج سرمایه از مملکت با ارز آزاد، با ارز تکنیکی، و در واقع باید مدیریت بکنیم در مورد نحوه انتقال سرمایه با ارز که این جزء چالش‌های بانک مرکزی است. یکی از مقدمات دیگه که لازمه این است که اگر یک احساسی بشه که این کار باعث میشه و نتیجهش این میشه که یه رشد نرخ ارز رو داریم، ممکنه این خطر وجود بیاد که بخشی از اون نقدینگی هزار میلیارد تومان بیاد متقاضی ارز بشه برای حفظ ارزش ذخیره دارایی. دولت باید با توضیح کاملش این نگرانی رو تو ذهن مردم ایجاد نکنن.
یکسانسازی نرخ ارز تمام ماجرای بازار ارز و سیاست گذاری در این حوزه نیست. علاوه بر مشکلات ناشی از چند نرخی بودن ارز، شامل وجود رانت و بی‌ثباتی و ریسک‌های رایج در این بازار ناشی از چند نرخی بودن آن، قیمت‌گذاری نرخ ارز نیز مسئله ای است که به دشواری‌های اقتصاد ایران افزوده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصاد ایران مقیم پاریس، این مسئله را، یعنی تثبیت مصنوعی قیمت ارز را، توضیح می‌دهد.
متأسفانه سیاست تثبیت مصنوعی نرخ ارز ضربه سنگینی هست بر اقتصاد ایران. نرخ ارز باید دست کم بر پایه تفاضل بین نرخ تورم داخلی و میانگین نرخ تورم در دنیا بالا بره. بخش خیلی بزرگی از کارشناسای اقتصادی کشور و همینطور فعالان بخش خصوصی مدام تکرار میکنند که دولت و بانک مرکزی از طریق مداخلاتشون در بازار جلوی واقعی شدن نرخ ارز رو میگیرن. این کار عمدتاً بر پایه سیاست تزریق ارز مبادله‌ای در بازار از طرف دولت به قیمتی خیلی پایین‌تر از ارزش واقعی ارز انجام گرفته و نمیتونه منطبق باشه بر واقعیت‌های اقتصادی کشور.
مرتضی الله‌داد، اقتصاددان و معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران اشاره‌ای به همین ثابت نگاه داشته شدن نرخ ارز داشته و آن را مغایر قانون می‌داند.
ما یک قانون برنامه سوم توسعه را داشتیم که اساساً نرخ ارز هر سال می‌بایست با متوسط تورم داخلی و تورم کشورهای طرف مبادله یه میانگین موزون بگیرن، نرخ رو بالا ببرن. خب این نرخ سالهای سال و از جمله همین 3 سال اخیر دولت این کار رو نکرد، دولت نهم و دهم هم این کار رو نکرد. بعد این فشردگی که در نرخ ارز ایجاد شد به همون نرخ 850 تومان تا 1200 تومان برای حدود 10 سال و اون تورم داخلی در نظر گرفته نشد، خود به خود تولید کننده داخلی مواجه میشد با این نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولیدش. وارد کننده نرخ ثابت ارز داشت، بنابراین واردات به شدت افزایش پیدا میکرد. صادرات کشور، تولید داخلی کشور دچار مشکل و بیکاری. نرخ‌های رسمی از این به بعد باید همون چیزی که قانون میگه شناور مدیریت شده باشه.
از جمله ملاحظات دولت و بانک مرکزی برای آنکه بدون نگرانی اجازه دهد تا بازار ارز با مکانیزم خود به خودی عرضه و تقاضا این قیمت را تعیین یا اصطلاحاً کشف کند، نوسانات شدید احتمالی بازار و اثرپذیری سنتی نرخ تورم از قیمت ارز به ویژه نرخ دلار است. اما به باور کارشناسان اقتصادی این نگرانی چندان نگرانی جدی نیست، چرا که همچنان بانک مرکزی بزرگترین عرضه کننده و در واقع اثرگذارترین بازیگر میدان بازار ارز است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت در پاریس نیز میگوید راه کنترل تورم سرکوب قیمت ارز نیست.
مبارزه با تورم باید از راه سیاست‌های متکی بر واقعیت‌های اقتصادی صورت بگیره، نه از راه‌های مصنوعی. تثبیت نرخ ارز اگر به صورت مصنوعی انجام بگیره، راه حل مناسب و درازمدتی نیست برای مهار تورم.
غلام علی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، نیز پیشتر اطمینان داده بود که این بانک برای ثبات آماده حضور در بازار است، نه تغییر نرخ.
ما برای ثبات نرخ دخالت میکنیم در بازار، نه برای بالا پایین بردن نرخ.
میتوان پیش بینی کرد که با حذف نرخ ارز مبادله‌ای و بین بانکی و تبدیل تمامی نرخ‌ها به نرخ واقعی بازار آزاد ارز، بانک مرکزی تنها محدوده ای از نوسان را در نظر بگیرد تا نرخ ارز در یک کانال مشخص نوسان کند. بدین ترتیب هر کس قصد دارد در اقتصاد ایران فعالیت کند، میداند با چه نرخی وارد و با چه قیمتی از این بازار خارج خواهد شد. سیاستی اصولی که یک ریسک از میان ریسک‌های پرشمار اقتصاد ایران خواهد کاست. سپاسگزارم که در این نمایگر هم با من همراه بودید. آدرس ایمیل برنامه namayagar@radiofarda.com. به این آدرس ایمیل بفرستید. تا هفته و نمایگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.